افراد پای ریز حرکت خودش قرار بوده. یه نگاه خیلی بالایی است و من اینو هم به شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز که اگه این نگاه حمایتی نبود در جمهوری اسلامی از جانب امام، از جانب رهبری، شاید با نگاه اقتصادی و بعضن لیبرالیسم در واقع سالهای مختلف تو دولت‌های مختلف چه رای مختلف،
بله
حالا دولت خاص رو نمیگیم، کلی این نگاه هست، شاید از آموزش پرورش امروز ما چی نمیموند اگه این حمایت‌هایی که از رهبر و امام داشتن. چرا ما برمیگردیم به این نگاه اشتباه از اصول و پایه که آموزش پرورش رو هزینه بر میدانند. ادهی این ادهی که میگیم اده قوی هن. یعنی در دستگاه مختلف مالی، بودجه ریزی، قانونی، تقنینی، یعنی
بله.
اینا هستن و این نوع نگاه رو متاسفانه حاکم کردن که آموزش پرورش خب یه دستگاهی است که درآمدی برای ما نداره، ما بعد هر چی داریم تازه مثلا بدیم با آموزش پرورش بدیم، تهش میخواد چی بشه؟ مثلا یه تعدادی رو با سواد بکنه، فلان بکنه، خب این با اقل هزینه هم میشه فلان. و این میشه که ما از دوره‌ای که رئیس جمهور ما معلم بوده، یعنی شهید رجایی،
بله
مثلا نخست وزیرش یا مثلا نفر اول کابینه شهید باهنر معلم بوده، اصلا هر دو از آموزش پرورش رفتن دیگه.
بله دقیقاً.
یا تو جای مختلف، یعنی وزارت‌های مختلف، حتی همین خود مثلا صدا و سیما هم که نگاه می‌کنیم، چهره‌ای معلم، چهره‌ای فرنگی اون اوایل اومدن و اون در واقع مدیریت بخش‌های مختلف رو داشتن. تو خود انقلاب هم همینطور بود نقش معلم. چی شد که ما امروز اون جایگاه رو نداریم تو آموزش پرورش و خود معلم ما این نگاه رو دیگه کمتر داره؟
درست.
و جامعه ما هم این نگاه رو داره. این برمیاره به همون نگاه، حالا در واقع سیاست هایی که متاسفانه کم و بیش تو همه دولت ها تکرار شده، حالا یه دولتی کمتر یه دولتی بیشتر. چی بوده؟ همین عبارت هست از این که هزینه برای آموزش پرورش بیفاید است. ما برای سد، برای نمیدونم ماشین، برای ساختمون، برای عمران، برای اینها هزینه بکنیم، هزینه‌ای که ملموسه برای توسعه اصطلاحا، بله. اینا هزینه ملموسه، خوبه برای اینها هزینه بکنیم، حالا اگه چیزی هم مون بعد از مثلا بخش مختلف و آموزش پرورش هم بدیم. در حالی که یه کتابی هست تو بحث اقتصاد آموزش پرورش، کتاب معروفی هم هست، اقتصاد آموزش پرورش، میاد یه نگاهی میکنه، مؤلفان خارجی رو نوشتن، میاد یه نگاهی میکنه به کشورهای اروپایی مثلا آلمان و ژاپن و اینها،
بله.
و میگه اینا یه جنگ مثلا سختی رو داشتن، یه هیتلری بوده که اصلا کشور رو با یه توقف عجیبی مثلا روبرو شاید داشته میکرده. چه اتفاقی میفته؟ اینا میشن صنعتی، میشن یکی از قطبهای اصلی. میگن متوجه شدن که هر آنچه که در حوزه نظامی هزینه کردن، رفت کشته شدن، نمیدونم اتفاقات مختلف افتاد، در کنار اون بعد تو حوزه فرهنگی هم هزینه بکنن. این دوتا با هم، یعنی فرهنگ، علم، در سایه اون امنیت هست که میتونه شکوفا بکنه. خب این اتفاق تو کشور متأسفانه نیفتاد، سالها نیفتاد. یعنی ما حالا نمیگم حوزه نظامی خیلی هزینه شده، تا حوزه نظامی هم خیلی مظلومه گاهی، اما حوزه دیگه، حالا تحریم ها و این مسائل هم هست، هزینه شد نسبت به آموزش پرورش ما هزینه کمتر شد. یعنی نگاه هستن نگاه اشتباهه.
بله.
این شد که مثلا من یه مثال به شما بزنم، حوزه پرورشی رو خاطرتون میاد دیگه، مثلا حذف شد. یا تربیت معلم ما هنوز هم مخالفین جدی داره که اصلا چرا تربیت کنیم معلمو، بیاریم معلمو از دانشگاه دیگه مثلا برداریم بیاریم 6 ماه مثلا یه ماه یه دوره ببینن برن سر کلاس. خب ما داریم انسان رو در اختیار اون فرد قرار میدیم، این فرق داره با ماشین، این فرق داره با یه دستگاه، این فرق داره حتی با یه کارخونه، حتی با یه مجتمع ورزشی که اونم نیاز باز به این کار داره، ولی ما میگم تفاوت داره. شما میخوای یه انسانی رو، اونم در حساس‌ترین دوره سنیش، یعنی هم پاکترینه هم در واقع شکل پذیرترینه
کاملا،
این رو ما بیاریم در اختیار فردی قرار بدیم که اصلا نمی فقط علم داره در بهترین حالتش دیگه، اینو که مثلا بگیم ریاضی بلده، خیلی فارسی بلده، اینو ما همینطوری بیاریم در اختیار قرار بدیم، در اختیار هر کسی قرار بدیم. خب خروجیش میشه همین فرمایش اول شما که دقیق گفتید، خیلی از آسیب‌های اجتماعی ما هزینه داریم بابتش میدیم، هم هزینه‌های در واقع مادی هم از نظر معنوی.
بله.
این از کجا ناشی شده؟ از اینکه ما اون موقع باید مثلا 20 سال پیش از اون، 30 سال پیش از اون، اون فرد رو در مدرسه با معلمش، با شاداب کردن مدرسه، با امکانات خوب دادن به مدرسه، حالا شما کشورهای دیگر نگاه بکنید مدرسه کامله، یعنی تو هم فیلم و سریال هم میبینیم دیگه، مثلا کالجایی که از هنرستانه،
بله،
که دارن کشور،
بله،
واقعا کامله، یعنی آزمایشگاه بهترین آزمایشگاه، تا امکانات ورزشی اصلا باشگاه نمیخوان برن، همون مدرسه همه خودشون ورزشکار میشن، میرن تو تیمای مختلف، بعد جوانان امید و فلان. آیا ما مدرسه‌مون اینطوریه؟ اینا سوالات جدیه دیگه. حالا این دولت خودش یه نگاه در واقع تربیتی خاص داره، حتی باید تشکر کرد. مثلا آقای رئیس جمهور نسبت به نمره افت نمره دانش آموزا حساس بوده دیگه، به دستگاه آموزش پرورش هم مأموریت جدی داده که آقا برید برای اینکه نمره دانش آموزا کیفیت آموزش ارتقا پیدا بکنه برنامه‌ریزی کنید، طرح بدید و
بله،
ما هم اومد
بله، بله.
خب اینو واقعا قدردان بود که ما یه همچین دولتی داریم که همچین نگاهی داره نسبت به دانش آموزش حساسه، اونم کشوری با این سطح از تهدیدات و مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اون تحریم‌ها و مسائلی که وجود داره. این واقعا قابل تقدیره. من می‌خوام بگم این ریلی که ما تو این مسیر 40 سالمون اومدیم باید تغییر بکنه. یعنی باید همه برگردیم به مدرسه. حتی آموزش عالی ما هم که بسیار عزیز و محترمه بعد از مدرسه است. یعنی اصطلاحاً اون گل توی 14-15 سالگی به نتیجه رسیده،
آمد.
هر شکلی که خواسته گرفته، اون شده تبدیل به یه درخت تناور مثلا شده، حالا اون اوایلش در اختیار آموزش عالی میدیم. آموزش عالی میتونه اضافه کنه یه سری امکانات رو. اون بیس و ریشه باید در کجا شکل بگیره و در کجا بهتر بشه؟ در آموزش پرورش.
بله، در این مسئله تردیدی وجود نداره. بابت زبان صریح و نگاه دقیق شما جناب زرقاوی، همچنین جناب تندهی بزرگوار، بی نهایت سپاسگزارم. این که دوستان عزیز مؤلفه‌هایی در حوزه هم باستاب نقاط قوت، هم آسیب‌هایی که وجود داره از سر دغدغه مندی و از سر دلسوزی است، به ویژه وقتی که ما شکل مستاقی رو از زبان کارشناسان برنامه میشنویم، دیگه میتوانیم خودمون به قول خیلی ساده و خودمانی بگیم کلامونو قاضی کنیم و ببینیم که چه آورده‌هایی داشتیم، چه تجربیاتی داشتیم و امروز در حقیقت با آن آورده‌ها و تجربیات چه کردیم. زیاد هم راجع به آثار و قرون پیش صحبت نمی‌کنیم، درباره دهه 50 یا دهه 60، یعنی چیزی حدود 4 یا 5 دهه قبل داریم کلام خودمون رو استوار میکنیم که همه اینها داشته ها و آورده های نظام انقلابی و اسلامی ماست. این رو نباید فراموش کنیم چون درباره تمدن نوین اسلامی داریم صحبت میکنیم. جناب تنده بزرگوار، من با روکردی شما رو خطاب قرار میدم که شاید ابتدای عرایزم شما یا دوستان عزیز شمند احساس کنید که مرتبط به بحث امشب برنامه ما نیست، اما زلف اون رو به نوعی گره میزنم با مثال و منطق به آنچه که امشب داریم مطرح میکنیم. برای اولین بار در حوزه پدیدارشناسی رفتارهای فرهنگی، پژوهشگران حوزه مکتب فرانکفورت به این مسئله اشاره کردند در پژوهش تاریخی که کشورهایی که کمتر دارای تمدن بودند برای تبدیل شدن به ابرقدرت، حالا طبق گفته آن زمان، به جای اینکه بخواهند بعد از تجربیات تلخ دو جنگ جهانی که پشت سر گذاشتند، به جای اینکه جنگ سخت رو مد نظر قرار بدند، تلاش کردن با رویکرد فرهنگی هویت کشورهای صاحب تمدن رو تهی کردن و کشوری که خب از تمدن ملتش، در حقیقت ملت آن کشوری که از تمدن پیشین خودش غفلت بکنه، فراموش بکنه، قطعاً چنان دوچار خلع و هویت میشه که دیگه هر چی به او ارائه بدی رو چنگ میزنه. حالا آن چیز میخواد خانش غربی از یک مؤلفه باشه یا آورده هایی که متاسفانه و متاسفانه حداقل برای ما ناهنجاری یا ضد فرهنگ تلقی میشه، با همه رویکردی که ممکن است غربی ها به این مؤلفه فرهنگی داشته باشن. من احساس میکنم در کنار تاکیداتی که هم شمای بزرگوار هم جناب زرقامی درباره روند شیب نزولی فعالیت عزیزانمون تو آموزش پرورش داشتید، سهم و نقش رسانه رو هم در حوزه تمدن سازی نباید از کنارش بگذاریم. به هر حال امروز حداقل از دوران کرونا ما دیگه دیدیم که همراه شدن بحث رسانه‌ای در مسئله آموزش امری جدایی ناپذیر از دغدغه خانواده که بچه‌ش رو میخواد به مدرسه بفرسته تا وزارتخانه مثل آموزش و پرورش است. این که حالا آن شبکه اختصاصی برای کودکان و جوانان یا در اختیار قرار گرفتن بدون فرهنگسازی تبلت و وسایل مجازی در اختیار کودکان در همین بازه زمانی 5-6 ساله چه آورده‌های تلخی با خودش داشت رو کنار میگذارم، چون الان به برنامه ما جایگاهش برنمیگرده. اما میخوام شما رو با همین روی کرد خطاب قرار بدم که برای بهره بردن از آن تمدنی که ما داشتیم که الگوی ما تمدن ایرانی است و حال با روی کرد نگاه انقلابی قرار است یک پیوست فرهنگ اسلامی داشته باشیم، چرا مسئولان ما، متولیان ما از اون عقبه کمتر تبعیت کردن و باز سعی کردن حتی دانش امروز سیاستگذاری خرد و کلان رو از دانش علوم انسانی غربی بگیرن، با اینکه ما این رو چه به شکل فیزیکال دیگه نام بردن بزرگواری مثل شهید مطهری، عزیزی مثل شهید رجایی، شهید باهنر، و هنوز مثلا ما دنبال نمیدونم مثلا نظریات جان ویگان و نمیدونم خانم هاسلر رو اینجور از نظریه پردازان نوین آموزشی هستیم. ببخشید که زیادی گویی شد، از خواهی میکنم.
خیلی ممنونم بابت اشاره خوب شما. واقعا باید در این قضیه تأمل کرد. ساختن تمدن نوین اسلامی واقعا نیازمند دقیق شدن در ظرایف اندیشه هاست. اینکه ما کدام الگو رو بگیریم، کدام الگو رو نگیریم، از کدام الگو چقدر استفاده کنیم، اینا همه نیاز به تتبعات دقیق علمی و اندیشه‌ای داره. در خصوص تربیت معلم که واقعا در ارکان نظام تعلیم و تربیت ما شاید مهمترین رکن تعلیم و تربیت ما باشه، خب الگوهای فراوانی ما داشتیم و داریم.
درست.
شاید من یه باز اشاره تاریخی داشته باشم بد نیست. اوایل قرن بیستم یک فلسفه‌ای به اسم فلسفه مدیریت علمی توسط یک اندیشمندی به اسم تیلور در فضای تجارت و صنعت میاد و گسترش پیدا می‌کنه.
بله.
اصل ایده این فلسفه مدیریت علمی اینه، میگه ما برای اینکه بهتر بتونیم تو کارخونه ها فراوری بیشتری داشته باشیم و بازدهی بیشتری کارگران کارخانه ها داشته باشن،
درسته؟
ما بهتره که وظایف رو بیایم تقسیم کنیم و کارها رو جزء به جزء کنیم و هر جزء رو به یک کارگر بسپریم تا اینکه کارها دقیق‌تر و شکیل‌تر انجام بشه. خب این عرصه و این الگو شاید برای فضای کارخانه ها مناسب بود و بعد از چند سال آموزشگران و افرادی که در زمینه تربیت معلم هم فعال بودن اومدن گفتن این ایده خیلی خوبه و بهتره که ما این ایده رو در فضای تربیت معلم هم بیاوریم.
بله.
و شد آنچه شاید نباید میشد و معلم رو به مثابه یک تکنسیان قلم داد کردن. رویکرد تربیت معلمان تکنسیان از همین روز و عمده بحثش اینه که معلم صرفا انتقال دهنده یک دانش تولید شده از پیشه و بعد از گذشت سالیانی که خود غرب هم از این الگو عبور کرد، دانشمندان و اندیشمندان غربی مثل دیوی، مثل دونالد شون و غیره اومدن و این فلسفه مدیریت علمی که در تربیت معلم شد رویکرد تربیت معلمان تکنسیان رو اومدن کنار زدن و رویکردهای جدیدی رو آوردن برای تربیت معلم. منتها ما هنوز وقتی داریم نگاه میکنیم به فضای تربیت معلم و مدارس ایران میبینیم که یه سری ایراداتی داریم که شاید آبشخورش از همونجاست. یعنی ما معلم رو، برنامه درسی معلم رو که باید به دانش آموز آموزش بده، یک برنامه درسی غیر انعطاف پذیر داریم که معلم صرفا باید یه مطلب خاصی رو درس بده و مسائلی از این دست.
درست.
کی ما
درست.
باید به تعبیر شما بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی ما کی باید بپردازیم به الگوهای بومی خودمون، کی باید بریم سراغ تولید الگوهای بومی خودمون متناسب با اقتضائات ایرانی و اسلامی خودمون برای تمدن نوین اسلام. سخن اصلا این نیست که نباید استفاده کرد از دستاوردهای بشری، از الگوهای مختلف.
کاملا.
نه، حتما باید
کاملا.
از همه دستاوردها استفاده کرد، منتها در قالب یک عقلانیتی. وقتی
دقیقاً همون فصل خانشی است که مقام معظم اخباری هم بهش تاکید داره.
ما نه طرفدار دفع کاملیم، نه طرفدار پذیرش بدون چون و چرا. ما میگیم باید الگوهای مختلف رو با عقلانیت خودمون بررسی کنیم و اونچه که از تمدنها و الگوهای مختلف میتوانیم و به درد الگوی ما میخوره، به درد فرزندان ما میخوره، به درد معلمان ما میخوره استفاده کنیم.
درست.
و اونچه که مناسب نیست رو به کناری بذاریم و از الگوهای دیگه استفاده کنیم. خب حالا ایده انقلاب اسلامی واقعا چیه برای تربیت معلم؟ برای اینکه معلم بتواند مأموریت خودش رو انجام بده، یا حتی یه پله بیم عقب‌تر، اصلا مأموریت معلم در فضای فکری انقلاب اسلامی چیه؟ برای اینکه هر تمدنی رو، هر انقلابی رو، هر جامعه‌ای رو ببینیم که چه مأموریتی رو واگذار کرده، بهتره بریم سراغ رهبران اون انقلاب و رهبران اون کشور. من به تعبیر من کلان ایده و خط محوری انقلاب اسلامی و ایران اسلامی برای معلم در یک جمله خلاصه میشه و همه ی حرفهای دیگه در ذیل این یک جمله میان و تفسیر اون جمله، و اون هم اینه که فلسفه ماور معلمی چیه؟ فلسفه ما این یک جمله امام هست که معلمی شغل انبیاست. من یه جمله رو از حضرت امام برای تکمیل همین تک جمله میخونم برای اینکه جمله رو بیشتر توضیح بده، که چون خود حضرت امام بهترین مفسر برای سخنان خودشون هستن. حضرت امام خمینی در سال 58 در جمع فرهنگیان اصفهان یه چند تا عبارت میگن که به نظرم حتما ما باید بازگردیم به این عبارت ها و دقت داشته باشیم به اجر و اهمیت معلمین در دیدگاه رهبران انقلاب. حضرت امام میگن باید معلمین توجه داشته باشن به شغل شریف خودشان که شغل انبیاست، و ثانی هم به مسئولیت خودشان که همان مسئولیت انبیاست. انبیا مسئولند لیکن درست آنها عمل میکنند، از مسئولیتشان درست بیرون میآیند. شما هم همان مسئولیت را دارید و همان شرافت را. و در ادامهش حضرت امام معلم ها رو تشبیه میکنن به سایه ای از پیامبران. بله. یعنی که انه اون فرهنگ سایه است از نبوت و فرهنگی ها سایه ای هستند از نبی. این سایه باید عمل کند به آنطوری که زیزل، یعنی همون صاحب سایه یعنی پیامبر، عمل میکرد. عرض من اینه، به تعبیر من برخلاف الگوهای قبلی که معلم شاید به عنوان یک تکنسیان و صرفا عاملی که باید انتقال کتاب درسی و محتوای درسی رو داشته باشه، ما باید بیایم دیدمون رو به معلم عوض کنیم. وقتی ما معلم رو سایه‌ای از نبوت، معلم رو سایه‌ای از نبی می‌بینیم، نبی چه کار می‌کرد؟ نبی وظیفه‌اش چی بود؟ به تعبیر رهبری اصلی ترین وظیفه نبی جامعه پردازیه. درست. باز برمیگردیم به همین موضوع گفتگومون که تمدن سازیه، و واقعا اصلی ترین کار معلم تمدن سازی. خب برای این تمدن سازیه ما یه سری ویژگی های لازم داریم، یه سری مؤلفه های نیاز داریم. معلم باید چه شرایطی داشته باشد تا بتواند این تمدن سازی رو درست انجام بده، اون مأموریت نبیگونه خودش رو درست انجام.
درست.
پیش از اون اشاره کنم، حتی به نظر من نامگذاری سالروز شهید بزرگوار شهید مطهری به عنوان روز معلم شاید برگرده به همین. شهید مطهری یک معلمی نبود که صرفاً یک ساعت مشخصی کلاس بیاد، یک ساعت مشخصی کلاس بره و بگه من وظیفه معلمی رو انجام دادم. نه، شهید مطهری رو وقتی زندگیش رو نگاه میکنیم میبینیم که کل زندگیش رو بدون لازمان و لامکان دنبال کسب علم بود، دنبال آموزش و تربیت مردم بود. و شاید وجه تسمیه روز معلم، سال روز شهادت شهید مطهری به عنوان روز معلم همین باشه، که واقعا معلم مطلوب انقلاب اسلامی باید این گونه باشه. برای تربیت زمان نشناسد، برای تربیت مکان نشناسد، و همه جا واقعا عرصه آموزشگری معلم ها باشن. البته این نقش آفرینی لازمه هایی دارد، نیاز به تأمین زمینه هایی دارد، که اگر فرصت هست من در یکی دو دقیقه این زمینه ها و چالش ها رو،
ما دقیقا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، 2 بازه 2 دقیقه چه برای جنبندی چه تکمیل مباحث، چون کلامتون میخوام کاملا منعقد بشه. از جناب زرقامی اجازه میگیرم این 2 دقیقه ابتدایی رو با شما باشیم، 2 دقیقه پایانی و جنبندی با فرمایشات جناب زرقامی، در خدمتتونم.
بله، همینجوری که عرض میکردم، این نقش آفرینی معلم ها به عنوان نبی، همونجوری که حضرت امام خطاب قرار دادن، و این مأموریت سترگی که واقعا در اختیار معلم ها و بر گرده معلم ها هست، یه سری لوازمی داره و اون لوازم باید بهش عمل بشه تا معلم بتونه مأموریت خودش رو انجام بده. در این راستا برای اینکه این کلان ایده تحقق پیدا کنه، خب از بعد و انقلاب اسلامی ما اتفاقات خوبی داشتیم برای معلم ها و اتفاقات خوبی برای کلیت نظام تعلیم و تربیت رقم خورده، از تصویب سندی به اسم سند تحول بنیادین، اصل نفس تصویب این سند رو اعلام کردن، از اینکه ما دانشگاه فرهنگیان رو به هر حال راه اندازی کردیم و یک وقت درست و یک فرصت و یک محیط مناسب، تقریبا مناسبی رو سعی کردیم فراهم بکنیم برای تربیت معلم ها، و مسائلی از این دست که حالا زیاده. این نقاط قوت خوبی ما داشتیم، منتها در کنارش و در شاید در تعارض با این مأموریت ها یه سری چالش ها و مسائلی هم داریم که حتما باید همگان به خصوص مسئولین گرانقدر بهش توجه بکنن، و اون هم یکی این که ما آموزش پرورش رو هزینه بر تلقی نکنیم.
بله،
آموزش پرورش در واقع همونجوری که عرض کردیم پایه‌ریز تمدن هست و مهمترین مسئله تمدنی رو نباید به صورت هزینه‌ای دید. یا نکته مهم این که ما در همین صدا و سیما چقدر واقعا به اهمیت تربیت به اهمیت معلمی اهمیت دادیم و چقدر برای تکریم معلم‌ها، چقدر کنداکتور صدا و سیما، چقدر آنتن در اختیار آموزش پرورش و معلم‌ها قرار گرفته. و نکته آخر هم این که آموزش های برای معلم ها، شاید ما یک معلمی که بعد از دانشگاه فرنگیان فارغ التحصیل میشه شاید در طول 30 سال یک آموزش هایی رو داره میبینه، ولی این آموزش ها واقعا کافی نیست. ضمن خدمت ها و مسائلی از این دست یکی از چالش هاست که باید انشالله بهش رسیدگی بشه.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب تنده بزرگوار و جناب زرقامی. حد اکثر 2 دقیقه، من این تمنا رو دارم که این بازار رو رعایت بفرمایید. در خدمتم.
خواهش میکنم. تشکر مجدد. من به عنوان پایان در واقع نشست در واقع گرانقدر و عزیزی که زحمت کشیدید
بزرگوار
میخوام به نکته اشاره بکنم. جای بستش نیست اینجا، اما شاید تو ذهن شما و شنوندگان یه جرقه باشه که بشه این رو ادامه داد، این سلسله بحث.
متوجه.
اونم تحت این عنوان هست که ما الان عبارتی رو سالها میشنویم به نام تهاجم فرهنگی. من میخوام از این یه مقداری عقبتر برم از این بازه زمانی و بگم از ابتدای خلقت یک جنگی یا یک نبردی، یک تقابلی شکل گرفت بین جبههی و عدهی از افرادی که دنبال پاک و پاک بودن و یک جامعه و یک تمدنه
بله
عمیقی بودن که توش همه اون چیزهایی که الهیست و خداییست رعایت بشود و در کنارش بشر هم یعنی انسان هم یک زندگی معمول معقول در رفاه با پاکی و با همه اون ابعادش داشته باشه. در مقابلش جبهه مقابل این شکل گرفت.
درست.
از همون روز اول، از همون سجده آدم و سجده شیطان، همونجا این دوگانگی شکل گرفت. بعد اومد در هابیل و قابیل این ادامه پیدا کرد تا یک نسلی و یک جبهه به نام هابیلیان مثلا و قابیلیان رو ما امروز داریم. امروز هم شما نگاه بکنید تو همین فضای دنیای کنونیمون باز هست، یعنی اون جبهه کفر، جبهه استکبار
کاملا
همون اسرائیل هست و اینور هم شاید همون جبهه اسلامی و در واقع اون افراد دیگه. من میخوام به این اشاره بکنیم که اگر فرصت باشه در واقع فضای برنامه های شما به این بپردازیم در یک برنامه دیگری، در یک جلسه دیگری، که این نگاه تمدنی ما نسبت به آموزش پرورش مال امروز نیست، از ابتدای تاریخ این بوده و این مسئله بوده. انشالله که بشه خدای متعال کمک بکنه با تلاش شما عزیزان، رسانه و سایر قسمت‌های دیگه کشور، اقتصاد و اینها،
حتما
یک آموزش پرورش و یک فرهنگ.
ما ویژه برنامه‌های مربوط به هفته بزرگداشت مقام معلم رو با شما نازنینان با محوریت تمدن نوین اسلامی در حقیقت برپا کردیم. ما طی شب‌های پیش رو مؤلفه وحدت آفرینی، هویت بخشی و همچنین تحول آفرینی در ساحت امور تربیتی و البته مؤلفه پایانی شما نقش معلم در مواجهه با تهاجم فرهنگی، 4 برنامه دیگری است که ما خدمت عزیزان شنونده ارائه خواهیم کرد با محوریت ویژه برنامه‌ی هفته معلم از هر دو سرور عالی مقام، جناب آقای حسین زرقامی مدرس دانشگاه کارشناس حوزه تعلیم و تربیت، جناب آقای مهدی تنده عضو محترم قرارگاه اجرایی سازی سند تحول وزارت آموزش پرورش که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی در قالب هفته پاسداشت مقام معلم و جایگاه معلم پایه‌گذار تمدن نوین اسلامی شرف حضور داشتن، بی‌نهایت سپاسگزارم. بار دیگر صمیمانه ترین تبریکات شاد باشخام از آن جامعه فرهنگی کشور و معلمان سرزمینم. تا فرصت شنیدن داره بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. در هفته کار و کارگر به سر میبریم. این ایام رو به همه کارگران پرتلاش کشورمون تبریک عرض میکنیم. همینطور امروز 12 اردیبهشت ماه مصادف با روز معلم که این مناسبت رو هم به همه معلمان سخت کوش و دلسوز کشورمون تبریک عرض میکنیم. اما امروز مصادف هست با سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری که این روز رو گرامی میداریم.
بهره این از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
داستان معروفی است که بهلول که مرد عاقلی بود ولی خودش به دیوانگی زده بود و به همون عالم دیوانگی با بزرگان و اکابر اینا و هم که سر به سرشون دیده شوخی شوخی حقایق را به اونها میگفت، دیگر قبخیش هارونم بود و پسر عموش بود، چی بود؟ میرفته با هارون به همون عالم دیوانگیشون حرفایی که هیچ عاقلی جرات نمیکرد بگوید حرفاش میرفت میزنه. یه وقتی از یکی میزد دید که یه مسجدی دارن میسازن. رفت اون بانیان مسجد گفت که چیکار میکنید؟ گفتن مسجد میسازیم. گفت مسجد برای کی میسازیم؟ به خاطر چی؟ گفت مسجد برای خدا میسازیم. خیلی محرمانه رفت دستور داد یک تابلوی درست کردن، یک سنگی درست کردن به نام مسجد بهلول. همین که این سنگ رو درست کردن یک شب نصف شب که کسی نفهمید رفت سردر مسجد داد یک تابلو خیلی بزرگی مسجد بهلول. فردا صبح مردم آمدن نگاه کردن دیدن این مسجد سازکار نوشته مسجد بهلول. خود سازکارا آمدن دیدن که یا نوشته مسجد بهلول. ناراحت عصبانی شدن دادن اون سنگ بود هرچی بود آجر بود تابلو را کم دریختن دور بهلول گیر آوردن کتکی زدن. این چه کار بوده کردی؟ گفت من چیکار کردم؟ گفتن چرا نوشته مسجد بهلول؟ به حال چه عیبی داشت؟ گفتن این همه پولا رو ما خرج کردیم که آخرش به نام تو اینجا باشه مسجد بهلول. خب برای چی خرج کردید؟ برای خدا خرج کردید برای مردم؟ اگر برای خدا خرج کردید که خدا که اشتباه نمی کنه من نگه که مسجد بهلول خدا به حسنات من میازیم میشه خدا به حسنات شما میشه. اما اگر برای که برای مردم کردید پس چرا اسمش میذارید که ما برای خدا کردیم کاری که برای خدا؟ پس بر خودتون مطلب رو مستقیم نکنید. این از که امکان ندارد که انسان به خدا ایمان نداشته باشد و حتی در آیات دیگر مسئله ایمان به قیامت هم هست، به قیامت ایمان نداشته باشد و عملش قابل قبول باشد. دیگه آدمی که به خدا به قیامت ایمان ندارد کاری را برای اونجا انجام نمیدهد تا اونجا بیان بهش مزد بدن اجر بدن، کارش برای اینجا انجام میده. خب اگه مزدی هم باشه همینجا بهش میرسد. کار اینجا هم قرآن فرموده حد در سبیلی کار قیامت صد درصدی. اگر انسان برای قیامت کار بکند یعنی برای خدا کار بکند خدا وعده صد درصدی داده است که به نتیجه برساند. و من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها و مؤمن و اولایی که کان سعیه هم نشود. اما اگر کسی برای دنیا کار بکند چنین بونی بهش دادن نشده است که صد درصد باشه، چون دنیا دنیار تزاهم است. خیلی وقتا انسان برای مقصدی کار میکند و نمیرسد، البته بیشتر به اون مقصد میرسد. من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی که قصدش دنیا باشد همون دنیا را ما بهش میدیم، اما صد درصد نمیدیم، به همه میدیم و به اون کسی هم که میدیم هر چی میخواد میدیم ولی میدیم. قانون این عالم این است که هر کسی دنبال هر چیزی برود ما او را در راهی که می رود کمک بکنیم.
خب عزیزان شنونده شبتون بخیر باشه. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمنده، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعتی رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. اما شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، برنامه بر بال سخن تقدیم به شما خواهد شد. بیانات مقام معظم رهبری در جمع گروهی از معلمان سراسر کشورمون که امروز ایراد کردن رو به اتفاق میشنن.